کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر. خداوند بخشنده مهربان، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه قصد دارم با یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که زبان فارسی رو آموزش دیده صحبت کنم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. سلام. خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر. لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
من مقصوده یعقوبی هستم، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی.
از کدوم کشور تشریف آوردید؟
از افغانستان.
چند وقت ساکن ایران هستید؟
خب واقعیتش برای فعلا دو ماه میشه که من اومدم از وقتی که درس‌ها شروع شده، منتها قبلا هم یک دوره که دوره ارشدم بوده رو اینجا بودم.
دوره ارشدتونم همین رشته حقوق خونده بودی؟
بله حقوق خونده.
چه شد که ایران رو انتخاب کردید برای ادامه تحصیلتون؟
خب ایران قطعا به دلیل این که حالا ما علاوه بر این که یک همسایگی خیلی نزدیکی داریم، به دلیل همین تشابهات فرهنگی، تشابهات زبانی، مذهبی مخصوصا و تشابهات زیاد جامعه انسانی ما با هم دیگه، بالاخره هم علاقه خانوادم بود و هم خودم که ایران رو برای تحصیل در مقطع دکترا انتخاب کنم.
دوره ارشدم که تشریف آورده بودید ایران، دوره خاصی برای زبان فارسی گذروندید برای آموزش زبان فارسی؟
بله، اونهایی که از افغانستان میان حالا به دو شکل هست. اگر کسی باشه که به زبان فارسی مسلط نباشه، معمولا زبان پشتو صحبت کنن، یا زبانهایی که به هر حال دری باشه که خیلی دری فارسی رو متوجه نشه. کسی که به این شکل باشه، یک دوره 6 ماهه در قزوین باید برن و زبان آموزی رو بگذرونن، بعد از اون میتونن که وارد درس های اصلی بشن.
از این دوره که گذروندید برامون تعریف کنید، چطور بود؟ راحت بود؟ سخت بود؟ تونستید ارتباط برقرار کنید؟ حتی خب زمان زیادی گذشته، چند سال میشه؟
تقریبا 5 سال میشه، 5 سال قبل. چون من بعد از اینکه ارشدم تموم شد برگشتم افغانستان و کار میکنم اونجا، چون خانوادم اونجا بود و الانم از همونجا که برگشتم. منتها این دوره هم که بالاخره این فاصله هم که این وسط افتاد، یک دوره ای رو انسان میگذرونه که خیلی دوره شیرین و جذابی هست، دوره زبان آموزی مخصوصا، چون برای کسانی که از افغانستان میان دوره زبان آموزی راحت تر هست نسبتاً، چون با خیلی از این واژه‌ها و اینها در زبان دری اصلا کلن خیلی اشتراک‌ها زیاد داره، بهتر متوجه میشه. ولی برای زبان آموزانی که بالاخره فارسی رو متوجه نمیشن و یک دوره نسبتاً سخت‌تر رو میگذرونن، ارتباط برقرار کردن مخصوصاً با اونها خیلی جذاب هست. یک چیزایی رو در دوره زبان آموزی انسان متوجه میشه که دیگه فکر میکنه که یعنی یک از یک نگاه جدید، از یک منظر جدید یک زبان رو میبینه. چیزایی که مثلا ما الان استفاده میکنیم و بعد در دوره زبان آموزی میبینیم که مثلا چه به شکل دیگه، به شکل کاملا متفاوت هم میشه این رو استفاده کرد. یعنی از یک نگاه کاملا متفاوت، از یک نگاه بیرون، یک چیزی که واقعا ما همیشه استفاده میکنیم، یک برداشت همیشگی از اون داریم. ولی یک کسی که از بیرون میاد یک زبانی رو میآموزه و یاد میگیره، اصلا یک نگاه تازه‌ای داره، یک برداشت جدید از هر چیزی داره.
خاطره‌ای مد نظرتون از برامون تعریف کنید از این حالا جذابیت‌ها و برداشت‌های متفاوتی که داشتن.
حالا یک وقتی مثلا یک روز من خیلی مریض بودم و حالم بد بود، رفتم کلاس زبان و به هر حال با اون هم کلاسی که داشتیم صحبت کردیم و صحبت میکردیم. در ابتدا آره گفتم که کم حالم بده اینها، بعد یک هم کلاسی دیگه همزمان اومد و مثلا خواست با من احوال پرسی کنه، میگه تو چی مرض داری؟ یعنی مثلا میخواست بگه که مریضی تو چیه، چرا حالت بده، ولی خب مثلا میگه تو چی مرض داری؟ زبانی که عامیانه این رو مثلا ما بشنویم یک جور فحش محسوب میشه، مثلا میگه تو چی مرض داری این کار رو میکنی، ولی مثلا اون میگه تو چی مرض داری یک نگاه دیگه داره، یک برداشت دیگه داره.
مثلا حال احوالتون رو میپرسید،
حال احوال به سبک زبان آموزی.
پس شما با انواع اقسام این موارد آشنا شده بودید دیگه.
دیگه یعنی ما کلن فقط مفهوم میگرفتیم دیگه، منطقا رو خیلی بهش توجه نمیکردیم. کلن در زبان آموزی همین هست که باید نباید خیلی تکیه کنی روی واژه ها و چیزها، چون بالاخره مهم اون حرفیه که داره میخواد به ما برسونه.
فارسی با طعم شکر.
استاد هاتونم به نظرم کارشون خیلی سخت بوده.
آره اساتید اونها خیلی بیشتر، یعنی از یک طرف سخته و از طرف دیگه جذاب و شیرینه. همین برداشت های جدید، کلن نگاه های نو، کلن استفاده ها و مصادیق جدیدی که هر واژه پیدا میکنه، اینا خیلی شیرینه. از طرفی سخته ولی از طرفی هم شیرین.
چقدر اهل مطالعه کردن هستید؟
اهل مطالعه؟ خب من زیاد مطالعه میکنم، کلان کتاب رو دوست دارم و از بچگی کتاب دوست داشتم و مطالعه رو دوست دارم.
و بیشتر مطالعاتون به چه زبانیه؟ به زبان مثلا پشتو مطالعه میکنی یا زبان فارسی؟
نه بیشتر فارسی مطالعه میکنم و پشتو گهگاهی، و نه بیشتر فارسی، یعنی سعی میکنم مطالعه کنم، چون اون ادبیات عمیق و غنی که در فارسی داریم کمتر در سایر زبان ها داریم.
فارسی با طعم شکر یعنی چی؟
فارسی با طعم شکر، فارسی شیرین، یعنی فارسی جذاب، اون شعر شیرین فارسی. نمیدونم، شاید چیزای شبیه این.
اولین باری که شیرینی زبان فارسی رو چشیدید و مزه کردید کی بود؟
واقعا زبان فارسی، بالاخره اون زبان دری و زبان فارسی در نهایت به یک جا میرسن، به یک ریشه، به یک خواستگاه. ولی خب من فکر میکنم که شاید ما شیرینی زبان فارسی رو در مقابل استفاده این زبان، در مقابل سایر زبان ها، بقیه زبان ها، زودتر متوجه بشیم، زودتر بفهمیم اون لطافت های خاصی که زبان فارسی داره، اون بالاخره حال و هوای خاصی که با زبان فارسی میتونیم داشته باشیم و با بقیه زبان‌ها ما نمیتونیم داشته باشیم، چون اساساً وقتی با زبان فارسی صحبت میکنیم این خلاصه اون حال و هوای خاص خودشو داره، اون احساسات، بیان احساسات واقعی خودشو داره به این شکل.
آخرین کتابی که به زبان فارسی مطالعه کردید چه کتابی بوده خاطرتون هست؟
آخرین کتاب، کتاب درسیه.
مطالعه آزادتون چی بوده؟
مطالعه آزاد، این آخر کمتر مطالعه آزاد داشتم، ولی شاید یک کتاب، خب اون یک سری کتاب هایی هست که شاید نمیدونم ترجمه ایران نیست به نظرم، یعنی ترجمه مترجمین ایران نیست. کتاب سینوه طبیب مصری فکر میکنم این یک ترجمه هست که من از اینترنت گرفتم، البته یک مطالعه آزاد اون رو داشتم، فکر میکنم مترجمین داخل ایران ترجمه نکردن.
به زبان فارسی خوندی؟
زبان فارسی، بله.
دسترسی به منابع فارسی تو کشور افغانستان به چه صورت، شما مشکلی دارید یا نه؟
دسترسی به منابع فارسی خب مشکل آنچنانی که نه، ولی خب یک سری مشکلاتی همیشه بوده و الانم هست متاسفانه که توجه آنچنانی زیادی به زبان فارسی در برخی از موارد نمیشه، یعنی به این دلیل که حالا میشه گفت زبان قدرت و زبان حاکمیت و دولت چیز دیگری باشه، خب طبعا باعث میشه که یک مقدار بیتوجهی کم لطفی بشه. الانم مخصوصا در هرات که ما بیشتر این زبان رو داریم خب توجه بیشتری میشه، و ولی در سایر ولایات مخصوصا مثلا جنوبی و اینها کمتر توجه میشه بهش.
شما نوشته هاتون به چه زبانه؟ فارسی می نویسی یا؟
نه قطعا من فارسی رو هم دوست دارم و فارسی رو می نویسم، و یک اگر هم کسی چند زبان بخواد باشه، یک زبانی هست که زبان احساسش هست، واقعا وقتی ناراحته و یا وقتی غمگینه یا وقتی خوشحاله یک زبانی هست که میتونه با اون احساسش رو بگه و بیان کنه، و من فکر میکنم اون زبان، زبان فارسی هست.
بعد بقیه یعنی زبان اصلی خودتون چیه؟ پشتو کار میکنی؟
نه پشتو هم کار میکنیم و بعد دری هم کار میکنیم، هر دو رو با هم.
شناخت شما نسبت به شاعرهای کلاسیک و معاصر چقدر؟
کلاسیک و معاصر، من کلاسیک فکر میکنم شاید شاعران زیادی رو نمیشناسم، زیاد طبع شعری آنچنانی ندارم، ولی شاید شعرهای حافظ رو خیلی میپسندم، واقعا شعرهای خیلی پر محتوا و عمیق هست، تا به امروز کسی نتونسته و نمیتونه که اینطور شعر بیاره. و بعدم از شاعران معاصر فاضل نظری رو میشناسم و شعراش رو میپسندم.
و سراخر ما رو مهمون کنید به یک شعر.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.
سپاس از وقتی که برای ما گذاشتید، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم.
خیلی ممنون، سپاس از شما، موفق بشین.
شبتون بخیر، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، و نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر حضور دانان همکیش شما؟
بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. امشب بحث مهمی رو داریم، اما آیا همه معضلات شهری و معماری ما درگیر این هست که ما قوانین خوب نداریم؟ ما امشب میخواییم وقایعی رو در دو حوزه مختلف اما شبیه به هم در شهر و میراث فرهنگی بهش نگاه بکنیم.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شب‌های فرهنگ.
وقتی بنای ثبت میشه در واقع یک سری وظایف مادام العمر رو ما داریم، هم برای دولت قائل میشیم هم برای مالک قائل میشیم. آیا به نظر شما درسته که ما در پرونده های ثبتی شاخصهایی که اون بنا یا اون اثر ثبت شده رو به دقت درج نکنیم؟ در پرونده هایی که من دیدم خروج از ثبت اتفاق میفته، مالکین دقیقا روی موضوع عدم توجیه ثبت کار میکنن، حالا مشورتی میگیرن یا به هر صورتی هست، دقیقا روی عدم توجیه ثبت، نبودن شاخص ثبت رو ملاک قرار میدن. و خب قاضی وقتی که میینه پرونده فقط یک شماره ثبت آثار ملی خورده و 4 تا نقشه توشه و 2 تا عکس توشه، ولی این شاخص ها و دستورالعمل های ثبت تکلیفش روشن نیست، خب اون دیگه در واقع به نظر و منطق خودش رجوع میکنه و عمدتا موفقیت با مالک هست و رأی بر خروج از ثبت صادر میکنه.
ما دیدیم در بعضی جاها قضات خودشون جای در حقیقت کارشناس حقوقی میذاره. اگر قضات محترم قبول دارن که یک سازمانی یا در مجلس که شورای نگهبان هم قوانینشو تایید میکنه به وجود آورده به نام سازمان میراث فرهنگی که امروز تبدیل شده به وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اگر اون سازمان تصمیم میگیره و میگه که اینجا اثر ملی، باید به نظر اون اهمیت بده و نظر اون ملاک قرار بده، نه اینکه حق حقوق یک دست.
تا زمانی که درک و فهم این خط فرهنگی جامعه که من کالبدیش رو در بافتای تاریخی میدونم، از رده های و متولیان اصلی کشوری در واقع محقق نشه، این رو به خوبی در واقع متوجهش نشن، ما سخت میتونیم به واسطه فعالیت یک دستگاه اجرایی به حفاظت و بافت تاریخی و بنای تاریخیمون بپردازیم. به طور مثال این رو میگم چون بسیار نکته مهمی است. من شاهد این هستم که 6 ماه 7 ماه 1 سال نشست های مختلف کارشناسی برگزار میشه که منزلت از دست رفته بافت های ناکارآمد، بافت های تاریخی که نام فرسوده روشون گذاشته شده رو حذف کنیم و یک جنبه اجتماعی مثبت در واقع ببخشیم، در یک سخنرانی که میفرمایند که بافت های فرسوده همه باید تخریب بشن، نوسازی بشن، همه ی آنچه که بدنه کارشناسی رسیده با یک سخنرانی پنبه میشه. و من این رو از روی عناد خدا نکرده نمیدونم، از روی ناآگاهی میدونم.
واقعا امروز کشور ما در خطر بی‌هویتی و بی‌فرهنگی قرار داره و ما تجربه هند رو نباید فراموش کنیم. واقعا اگر ما یک روزی یک اتفاقی بیفته، اگر در 8 سال جنگ دفاع مقدس ما مردم ما جانانه رفتن دفاع کردن، به خاطر اینکه این ملت هویتشون آگاه بودند.
ما چه کاربری ها و کارکت هایی رو اختصاص بدیم به بناهای تاریخیمون که بتونیم حفاظت و احیاشون رو پایدار نگه داریم؟ هر چیزی که به اقتصاد وصل نباشه پایدار نمیمونه. اینکه ما معتقد باشیم که دولت ها با درآمدهای مختلف صرفا بیان هزینه کنن در حفاظت و احیا و جایگاه این حفاظت و احیا در زندگی روزمره جامعه نداشته باشه، به هر حال در نوسانات اعتباری و درآمدهای دولت‌ها یک جایی این فرو میریزه و این حفاظت‌ها یا خدشه‌دار میشه.
شب شما بخیر. امشب درباره عدم رعایت قوانین و اجرای قوانین در دو حوزه صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب آقای مهندس احسان ایروانی هستیم، مهندس معمار و مرمتگر. آقای مهندس خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون. در خدمت هستم.
سلامت باشین. آقای مهندس ایروانی، من دیدم که شما هم در گذشته سرپرست بافت‌های تاریخی کشور بودید و هم مدیر در واقع عامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بنای تاریخی. چگونه استش که یک خانه از ثبت میراث فرهنگی میتواند خارج شود، یا یک بنا، هر بنایی، حالا با هر کاربری، و برگرده تخریب بشه، بنای دیگه داشت ساخته بشه؟ سوال مقدمه ایم رو از اینجا شروع کنم که اصولا ما چه قوانینی برای ثبت داریم و این که مردم آگاه بشن، و این رو برای ما اول توضیح بدید که برگردیم به اون سوال قبلی.
بله، خواهش کنم. پاسخ پرسش شما رو من تمایل دارم که در واقع به این صورت آغاز کنم که اولین قانون امکان پذیر برای ثبت آثار تاریخی رو ما در سال 1309 داریم تحت عنوان قانون راجع به حفظ آثار ملی. خب به صراحت در ماده سوم این قانون درد شده که اون اداره مطبوعی که تشخیص بده یک اثر غیر منقول یا یک بنای تاریخی حائز ارزش ثبت هست، الزاماً علاوه بر این که باید پرونده ثبتی رو با شاخصهای کاملا مشخصی تدوین کنه، بایستی دقیقاً با این واژه در قانون ذکر شده که به صورت کتبی اخطار به مالک بده و مالک رو آگاه کنه نسبت به در واقع چارچوب‌های ثبت و وظایفی که مقرر هست به عهده در واقع اون مالک گذاشته بشه. خب این قانون اجرایی در واقع بوده تا 1352 که یک ماده واحده در واقع به این قانون افسوده میشه. 1352 ماده واحده به این شکل هست که آثاری که دارای شأن ملی هستند رو هم واجد ارزش ثبت میدونه، چون در قانون 1309 اشاره میشه به بناهایی که تا دوره زندیه هستند و حالا برداشت و تفسیر میشه که تا 100 سال در واقع قدمت دارن نسبت به ثبت قانون 1309. ادامه پیدا میکنه تا سال 1364 تشکیل در واقع سازمان میراث فرهنگی و 1367 تصفیه قانون اساسنامه، 1382 تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و همینطور در واقع این قانون در واقع تنفیذ و ادامه پیدا میکنه.
شما به نظرتون، یعنی حالا همین ابتدایی بس، این قوانین تا حدودی مکفی بوده؟ ها،
به نظر من مکفی هست، ولی خب به هر حال هر قانونی تفسیرهاش در دوره‌های مختلف باید به هر حال صاحب نظران کارشناسان زبده تفسیرها رو و فلسفه اون قانون رو به نیاز زمانه بیان کنن و انحرافات رو به واسطه تفسیرهای صحیح جلوش رو بگیرن. پرسشی که شما داشتید، معمولا پرونده هایی که خروج از ثبت اتفاق افتاده حول سه محور مانوف داده شده: یک، عدم رضایت مالک; دو، عدم ابلاغ یا اذعان به اینکه ابلاغ نشده، اخطار داده نشده به مالک; و سه، مکفی نبودن پرونده ثبتی. که عمده در واقع خروج از ثبت ها به این شکل اتفاق افتاده. به هر حال ثبت یک بنای تاریخی غیر از حالا همه این قوانینی که گنجانده شده در سیستم کشور، ثبت یک بنا به دلیل این هست که ما آثار گذشتگان رو بتونیم در خط فرهنگیمون، در خط فرهنگی جامعه ادامه بدیم، عبرت آموزی داشته باشیم و به هر حال سینه به سینه سعی و خطاهایی که اتفاق افتاده رو بتونیم ازش بهره‌مند بشیم. یعنی صرفاً بابت زیبایی یا سمبولیک نیست حفظ در واقع آثار گذشتگان. به هر حال تفسیرهای به زعم بنده نادرستی که اتفاق میفته این هست که انگار این قانون با شریعت تضاد داره، در صورتی که اتفاقا نه تنها تضاد نداره با شریعت و قانون شهر، کاملا منطبق هست. ما در قانون مجازات اسلامی مواد
558 تا 569 رو داریم که به صراحت داره در واقع ممانعت از تخریب اموال چه منقول چه غیر منقول رو داره روش تاکید میکنه و ریشه این قانون ریشه فقهی و شریعت هست.
چون ما شریعت نمیتونه بگه که ببخشید این کلامتون، طرف نمیتونه بگه که خب این زمین خودم هست، ملک خودم هست، دارایی خودم هست، حالا چه اجدادی بهش رسیدی چه رفته اونه مثلا بر تملک در آورده، من نمیخوام این ثبت بشه، یعنی حق مثلا شرعی برای خودش قائل باشه بگه این شما به چه در واقع دلیلی من رو از این حقم در واقع محروم میکنه.
ببینید عرض میکردم که شرع در تمام قوانین ما رسوخ داره، یعنی پایه شرع در تمام قوانین هست، بنابراین خود شرع به صورت یک قانون نیست. ما قانون مدنی رو داریم که ریشه فقهی داره، قانون مجازات اسلامی داره، همه قوانین ما در واقع به نوعی ریشه شریعت درونشون هست و این نظری که در واقع و این منظری که شما دارید مطرح میکنید برمیگرده به اون که المسلمون و مسلط و علی اموالهم. خب این تفسیر به نظر من نادرستی ازش میشه که پس حق خصوصی رو این قانون عمومی به رسمیت نشناخته. استدلال حقوقی و قانونی در این رابطه هست این هست که سازمان میراث فرهنگی پیشین و وزارت میراث فرهنگی کنونی در جایگاه یک بخش خصوصی امکان پیگیری ثبت و طرح دعوا و شکایت را داره. به صراحت در ماده در واقع 567 قانون مجازات اسلامی ذکر شده. و تفسیر دیگه‌ای که هست اینه که حقوق عمومی همینطور که ما مثلا فرض کنید بودجه عمومی دولت تخصیص پیدا میکنه بر یک بخش خصوصی یا غیر دولتی، قانون عمومی تخصیص پیدا کرده بر حقوق خصوصی، حقوق عمومی تخصیص پیدا کرده بر حقوق خصوصی. بنابراین به مفهوم در واقع تفسیر اون روایتی که عرض کردم این نیست که مالک مختار اجازه نده ثبت بشه.
توی مثلا نما هم داریم دیگه، نما هم میتونه بگه که در واقع این حق خصوصی هست، ولی به یه وجهی نما چون در شهر قرار داره که راجع به این میشه مفصل بحث کرد. اینجا فکر میکنم که یکی از نقاطی است که شما موافق هستید، نمیدونم نظرتون چیه، که ما اینجا قانون داریم تو همین قضیه ای که ما بعضی از در واقع تملک ها رو حق عمومی هم بدونیم. این رو شما میگید که ما قانونش رو داریم در حقوق، در قانون مدنی و اینها، درسته؟ خب چرا در واقع خیلی وقتا خصوصی تلقی میشه؟ یعنی چه اتفاقی میفته که این از ثبت خارج میشه خصوصی تلقی میشه؟
ببین من عرضم رو تمام کنم، ما بیشتر ضمانت اجرایی قوانینمون مشکل داره. مثلا در پرونده هایی که خروج از ثبت رأی داده میشه، یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم، به هر حال قضات یک بخش از رأیشون به صورت محتوایی
قضات
دیوان عدالت اداری، یک بخش بر اساس محتوای پرونده است، یک بخش شکل و فرایند قانونی اجرا. به طور مثال حالا قصوری یا غفلتی اتفاق میفته، اون اخطار کتبی به مالک داده نمیشه. مواردی داشتیم که قضات رأی دادن به خروج از ثبت و سازمان میراث فرهنگی دیگه ادامه نداده پیگیری اون پرونده رو، در صورتی که اون قاضی با ثبت مشکلی نداشته، با فرایند اجرای ثبت در واقع مسئله داشته. یعنی بلافاصله فردای اون روز مجدداً دستگاه اجرایی میتواند پرونده ثبت رو تکمیل کند، اخطار بدهد. به هر حال در نظامنامه قانون 1309 بحث اخطار خیلی شفاف نیست، ولی ما امروزه میتونیم آگهی روزنامه کنیم، حتی به درب خانه طرف میتونیم بچسبونیم. همه اینها مستند که بشه شکل اجرایی قانون رو در واقع درست اجرا کرده و اون از اون منظر عدم تحویل یا عدم اخطار رو حل میکنه. موضوع عدم رضایت مالک رو هم که من عرض کردم قانون و حقوق عمومی تخصیص بر حقوق خصوصی اتفاق افتاده، اما بحث تکمیل نبودن پرونده، موارد داشتیم که قاضی پرونده رو خب باز میکنه، سوال جدی میپرسه که خب به من بگید این حائز چه ارزش هایی است که ثبت شده، باید برشمرده شده باشه در واقع پرونده. و خب بعضا